بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنگرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يك دوست دليل ديار براي حرمة بيع در محل نزاع ذکر شده که اکثر اونها یا همه اونها مربوط به بعضی از فروع آتیه است، ولی به لحاظ اینکه جمعی بعضی از این ادله یا اکثرش رو اینجا ذکر کردن، ما هم ذکر میکنیم که حالا اگر در فرع ما هم نتیجه ای نداشته باشه، لااقل برای بعضی از فروع آینده در همین مسئله مورد نیازه. باز تکرار میکنم که محل بحث فراموش نشود. محل بحث اونجاییست که صرفاً یک معامله و بیعی تحقق پیدا می کند و در ضمن معامله شرط می شود که این مبیعی را که دارای دو نوع منفعت مقصود است، هم منفعت مقصوده محلله دارد و هم منفعت مقصوده اغلاییه محرمه دارد. مثل مسئله عنب که اگر کسی در خوردن ازش استفاده بکند که نوعاً هم استفاده می شود، خب این استفاده حلاله. اما اگر در تهیه خمر و ساختن خمر بخوان ازش استفاده بکنن، این منفعت محرمی است که در رابطه با عنب مطرحه. حالا یک معامله ای از صاحب عنب واقع می شود با اشتراط لفظی یا تواتی قبلی بر اینکه این عنب و این مبیع صرفاً در راه منفعت محرمه صرف بشود. شرط می کند که عنب را می فروشد که در ساختن خمر ازش استفاده بشود. بحث ما در این بود که آیا این معامله حرمت تکلیفیه که در نتیجه استحقاق عقوبت برش مترتب بشه، آیا حرمت تکلیفیه دارد یا ندارد؟ اکثر این بحث در حرمت وضعیش بعداً مطرح می شود. میخواییم ببینیم آیا استحقاق عقوبت در ایجاد چنین معاملهی تحقق داره یا مثلا صرفاً باطله بدون اینکه استحقاق عقوبتی در این معامله مترتب بشه. آیه لا تعاونوا علی الاثم والعدوان رو گفتیم اون مقداری که ازش استفاده می شود که آنت بر اسم عدوانه و وعده کردیم که انشاءالله بعدا در همین مسئله معنای اعانت و حقیقت اعانت رو مطرح کنیم. آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، که اولا حکم تکلیفی رو دلالت نداره و ثانیا فهم مراد از آیه به نظر ما خیلی مشکله و ما اونطوری که ملاحظه فرمودید نتوانستیم یک معنای مورد اطمینانی برای این آیه شریفه ذکر بکنیم. حالا بعضی از ادله دیگر هم در این رابطه مطرح شده. یک دلیل مسئله این است که این بیعه با این شرط یا با این تواتی عرضی شود مقدمه حرامه و مقدمت الحرام مثل مقدمت الواجب میمونه، همونطوری که مقدمه واجب محکوم به وجوبه مقدمت الحرام محکوم به حرمته. پس از راه مقدمیت وارد شدن روی مبنای این که مقدمت الحرام محکوم به حرمته. آیا از این راه ما می توانیم وارد بشویم یا نه؟ این تقریبا سه تا جواب داره. یک جوابش این که اصلا صغرای این قصه در ما نحن فیه ممنوعه، یعنی مقدمیت رو ما قبول نداریم، برای اینکه بایی که می فروشد به شرط اینکه صرف در ساختن خمر بشه خب نمی دونه که آیا واقعا هم صرف می کنه در ساختن خمر یا نمی کنه. خود مشتری هم ممکنه در حال معامله ولو اینکه صورت هم این شرط رو میپذیره لیکن باطنن تصمیم نداشته باشد بر اینکه این عنب را صرف در تهیه خمر بکنه. از قدم مخصوصا اگر یه قدر آشنای به مسائل فقهی باشه و بداند که شروط محلله للحرام یا محرمه للحلال اصلا وجود برها نداره و از عموم المؤمنونه عند شروطهم خارجه و در روایات المؤمنونه عند شروطهم تصریح شده به استثناء چنین شروطی. آیا در این جایی که بایه ولو اینکه شرط کرده اما نمیداند که مشتری عمل به این شرط میکند یا نه، این عنب رو صرف در تهیه خمر میکند یا نه، آیا ما میتوانیم بگیم عمل بایه مقدمیت داره؟ اصل ذل مقدمه که تهیه حرام و خمر باشه برای بایم مشکوکه، وقت چطور میتونه عمل این مقدمیت برای او داشته باشد؟ مقدمت الحرام اونجاییست که بعد از مقدمه ذل مقدمه حرام قطعاً تحقق پیدا بکند، اما در اینجا علم به این معنا قطعا تهیه خمر با این انگور می شود و مشتری صرف می کند این انگور رو در تهیه خمر، این برای بایه روشن نیست. از حالا که روشن نیست چطور به این عمل این مقدمه حرامه؟ خود حرام اصل تحققش مشکوه برای این، اون وقت عمل این رو مقدمه حرام بدانی. از اولا صغرای قصه ممنوعه و ثانیا اگر نظرتون باشه در بحث مقدمه واجب که مرحوم های آخونمون اواخر بحث مقدمه واجب مقدمت الحرام رو مطرح میکنه، اولا در بحث مقدمه واجب وجوب مقدمه مسلم نیست، محل اختلاف که آیا مقدمه واجب واجب یا نه. ثانیا در رابطه با مقدمه حرام، اونجایی که حرامم قطعا دنبال مقدمه تحقق پیدا میکنه، اینطوری که محققین هم قائلن، نظرشون اینه که مقدمت الحرام در صورتی محرمه که به دنبال تحقق مقدمه دیگه زل مقدمه خواه نخواه تحقق پیدا می کند، یعنی در حقیقت جزء اخیر علت تام نباشه. و الا اگر مثلا یک نقشی در علت تام نداره و بعد از تحقق این مقدمه تازه مسائل دیگه لازمه تا زل مقدمه تحقق پیدا بکنه، مثل اینکه در مانندوسی خب عنب رو میخره، اما عنب که خود به خود خمر نمیشود، باید اراده مکلف و کار مکلف نقش پیدا بکنه در این که این عنب رو خمر بکند. آیا بی به عنوان مقدمت الحرام با این که بی علیت تامه برای تحقق حرام نداره و آخرین جزء علت تامه همون اراده مکلف و مشتریست که تحقق و عدم تحقق حرام ارتباط به او داره، آیا چطور میتونیم بگیم که کل ما له دخلان فالحرام یکون حرامن؟ آیا آیه شریفه بر این معنا دلالت کرده که هر چیزی که دخالته در تحقق حرام داره ولو دخالت بعید ولو یک مقدمه بعیده اینم محکوم به حرمت؟ همچی چیزی در اصول ما ملاحظه نکردیم، در اصول خونیم اون مقدمت حرامی حرامه که پشت سر اون مقدمه دیگه خواه نخازل مقدمه واقع بشود و حتی اراده مکلف هم وساطت نداشته باشد تا مقدمه تحقق پیدا کرد، چند جزء اخیر علت تامه تحقق پیدا کرده و بعد از تحقق علت تامه خود معلول خاناها درش تردد پیدا می کند. و در مانحنفی نمیتونیم چنین چیزی تصور بکنیم، برای اینکه حداقل عرض کردیم که که ارادت المشتری برای تخمیر این عنب این نقش مهم داره در تخمیر و تا مادامی که اراده مشتری تحقق پیدا نکنه امکان نداره که این عنب صورت خمری به خودش بگیره. از خلاصه جواب دوم این شد که مقدمت الحرام غیر از مقدمت الواجبه. مقدمت الواجب این واجبون اونهایی که قائلن به وجوب مقدمه، اما در رابطه با مقدمت الحرام نمیتونیم بگیم هر چیزی که دخالت در تحقق حرام داره ولو با 100 واسطه ولو با 50 واسطه این محکومه به حرمته. باید مقدمه باشه که یترتب علیها ظلم مقدمه قهرن جز اخیر علت تامه باشه. اراده مشتری خود خیلی خود مشتری هم مثل شما یک خدای نکرده به طلبه بود فهمیدن که این شرط واجب الوفا نیست، مخصوصا اگر بیعش را هم فاسد بدونیم بعدا از کجا تخمیر تحقق پیدا میکنه؟ برای بعضی از فروع آینده به درد میخوره و اونجا است که گوش بده این بحث اصول نظری صفحه بحث داره. الان نمیتونیم بحث باشون آره صفحه این بحث داره. اینم جواب دوم که از نظر کبرا ممنوع این حرف، یعنی اگر مقدمت الواجب رو هم واجب بدانیم نمیتونیم بگیم هر مقدمت الحرامی محکومه به حرمته مگر همون جزء اخیره از علت تامه. یک جواب سومی هم اینجا در کار هست و اون جواب سوم اینه بر فرض ما همه مسائل رو بپذیری، یعنی مقدمیت رو قبول بکنی، حرمت مقدمه حرام رو هم قبول بکنیم، تازه این بر مدعای ما تطبیق پیدا نمی کند. برای اینکه مدعای ما اینه که بیع العنب ممن یجعله خمرن این حرمت نفسی داره، حرمت اصلی داره و اگر بخواییم از راه مقدمیت وارد بشیم باز در بحث مقدمه واجب این بحث مطرحه که وجودی که عارض مقدمه میشه بنابراین که مقدمه واجب باشه یا در مقدمه تر محرم اونجایش قائل به حرمت هستیم اون وجوب حرمت هر دو طبعیه، نیم که وجوب حرمت نفسی باشه، در حالی که مدعای ما اینه که ما خواستیم این فرع رو دارای یک تحریم تکلیفی نفسی بکنیم، نیم که یک حرمت طبعیه به عنوان طبعیت برای ظلم مقدمه. لذا این هم یک جوابی از استدلال به این. یک دلیل دیگر هم ذکر شده که این دلیل هم بیشتر یعنی بلکه تماما در رابطه با بعضی از فروع آینده انطباق پیدا می کند، ولی چون حالا بعضی ها در اینجا ذکر کردن ما هم ذکر میکنیم. بعضی ها گفتن دلیل بر این حرمت فروختن عنب به من یجعله خمرا با قید اشتراط در معامله یا تواتی بر این معنا، دلیل بر حرمت این بی عدلیست که دلالت می کند بر لزوم نهی از منکر، مثل عدلی که در جای خودش دلالت می کند بر لزوم امر به معروف، عدلی هم داریم که دلالت می کند بر لزوم هر می شود نهی از منکر. و گفتم که اینجا وقتی که بای عنب خودش رو می فروشد به شرط اینکه مشتری این عنب رو صرف در خمر بکنه، درسته که هنوز منکری تحقق پیدا نکرده، لیکن مقام دفع با مقام رفع در این وادی فرقی نمی کنه. عدله نهی از منکر و نوعی که در مقام رفع و نیجه منکری که تحقق پیدا کرده نهی بکنید ازش و جلوگیری بکنید، اما ما حکم دفعش را هم می فهمید. حالا یا به القاء خصوصی یا به تنری منا این معنا را استفاده می کنید. این دلیل همینطور خیلی مجمل و خیلی کوتاه ذکر شده. دو جواب از این داده شده که این دو جواب رو براتون نقل میکنن، مخصوصا جواب دوم رو خیلی با دقت درش دقت بکنید. جواب اول رو بعض الاعلام قدس سر رو اینطوری که در تقریرات مصباح الفضائیه ایشون مطرحه، من از اونجا نقل می کنم. ایشون اینجوری جواب می دهند، می فرمایند که ما قبول نداریم که اگر دلیل لزوم نهی از منکر صورت رفع را گرفت صورت دفع را هم می گیرد، قبول نداریم، بلکه اگر عکس بود می توانستیم استفاده کنیم. یعنی اگر دلیل نهی از منکر معناش این بود که حتما باید جلوگیری از تحقق منکر بشه، ما استفاده می کردیم که اگر دفع المنکر لزوم پیدا کرده باشه دیگر رفع المنکر به طریق اولا لزوم داره. همین مقدار در مقام جواب ایشون ذکر می فرماین این طوری که در مصباح الفقهاء مطرح شده. لیکن امام بزرگوار قدس سره این دلیل رو از کردن نه در این مسئله، در مسئله آینده متعرض شده، ولی جواب یعنی بیانی دارن که این بیان خیلی قابل ملاحظه است، نه تنها برای بحث ما، به طور کلی قابل ملاحظه است. سلام ایشون مفصله، لیکن من خلاصش رو خیلی مختصر عرض می کنم خدمت شما. ایشون اول بحثی می کنن که آیا مسئله لزوم نهی از منکر مسئلتون عقلیه ام مسئلتون شرعیه، و می فرماین این مورد اختلاف جمعی مثل شیخ طوسی و شیخ انصاری و علامه و شهیدین و بعض دیگر، اینها قائلن به این که لزوم نهی از منکر حاکمه به او عقله و عقله که این لزوم رو به ما می فهماند. اما جمع دیگری که می فرماین از جمله این جمع محقق طوسی علیه رحمه است، اینا قائل شدن به این که وجوب نهی از منکر وجوب شرعیه، نه این که وجوب عقلی باشه. بعدیشون بفرماین که ما علا کنه علا کلت تقدیره بحث میکنیم و خودشونم اختیار میکنن همون نظر شیخ طوسی و شیخ انصاری رو که لزومش لزوم عقلیه نه این که لزوم شرعی باشه، لیکن در این حال علا کلت تقدیره بحث میکنن. اما اگر مسئله عقلیه باشه، آیا ما به عقل که مراجعه کنیم عقل چه میگوید؟ عقل میگوید که نهی از منکر در اونجایی باید واقع بشه که یه منکری تحقق پیدا کرده باشد، وجود خارجی پیدا کرده باشد، یا به لحاظ این که منکر مفقود مولاست انسان باید سعی بکنه در این که مفقود مولا تحقق پیدا نکنه، ولو از غیر مکلف از غیر مکلف مونده انسان در طبق حکم عقل خودش رو موظف میبینه به این که نگذاره که مفقود مولا تحقق پیدا بکنه. از باب مثلا یک لیوان آبی برای مولا آوردن که مولا تشنه است، با این لیوان آب میخواد رفع آتش بکنه. حالا اگر انسان دید که یک مکلفی میخواد این لیوان آب رو از حضور مولا برداره به طوری که مولا متوجه نشه به این که لیوان آب در محضرشه، خب عقل حکم میکنه به این که این معنا جایز نیست، برای این که مفقود مولاست حتی اگر از غیر مکلفم بخواد این معنا صادر بشه. مثل این که فرض کنید این بچه غیر مکلفی بخواد بره لیوان آب رو از محضر مولا برداره به طوری که مولا تمت کنه از شرب الماء لرفع الاتش پیدا نکنه، عقل به ما حکم میکنه که جلوگیری بکنیم، نگذاریم که این بچه بره لیوان آب رو از روی میز مولا برداره و مولا همینطور در حال آتش باقی بماند. لذا اگر ما مراجعه به عقل بکنیم، عقل میگوید که تا میتوانی نباید بگذاری که مفقود مولا تحقق پیدا بکنه. مثالی که خود ایشون میزنن اون رو عرض بکنیم برای شما. فرض کنید که به تعبیر ایشون یک کسی یک ظرف خمری رو در دست گرفته و مهیای برای خوردن این خمره. اگر از نظر واقعیت بخواییم حساب بکنیم، هنوز منکری
تحقق پیدا نکرده، برای اینکه مانیتر عبارت از شرب الخمره و شرب الخمر در خارج تحقق پیدا نکرده. این ظرف مشتمله و خمر رو دست گرفته و میدانیم که مهیای برای خوردنش هست. خب عقل آیا به ما حکم نمی کند که هنوز نخورده و هنوز شور تحقق پیدا نکرده؟ باید این رو نهیش بکنید از این معنا، باید نگذارید که این شور برخم تحقق پیدا بکنه. و کسی بخواد این احتمال رو بده مثل جمهور بر ظاهر لفت به این که خب هنوز که مانیتری تحقق پیدا نکرده، بگذار ببینیم مطلب چه میشه. حالا یه جرعه از این ظرف خمر بنوشه، این شرب الخمر تحقق پیدا بکنه، اون وقت ما نهیش بکنیم، نهی از مانیتر تحقق پیدا بکنه. آیا این معنا از نظر عقل صحیحه؟ تازه گوش بدار، تازه وقتی که یک جرعه تحقق پیدا کرد، شما که میخواید نهیش بکنید، این مطلب دقیقه، خوب دقت کنید. یک جرعه فرض کردید خود از این زن، حالا شما میخواید نهیش بکنید، از چی میخواید نهیش بکنید؟ از چی میخواید نهیش بکنید؟ از این جرعه ای که خورده، جرعه ای رو که خورده که دیگه الواقع اولای هم غلب و اما و علف، یعنی دیگه امکان نداره که یک وضعی پیش بیاد که این جرعه خورده شده واقعیتش این بشه که نخورده. خب جرعه از این ظرف خم خورده، تمام شده دیگه، لاین غلب و اما و علف. پس اگر بخواهید نهیش بکنید، نهی شما در رابطه با استمرار این معناست، یعنی در رابطه با جرعه دوم و جرعه سومه. در حالی که اگر ما مسئله رو در رابطه با جرعه دوم و سوم ملاحظه بکنیم، عنوان دهی پیدا می کند، نه عنوان رفعی. رفع معناش این است که یک چیزی وجود داشته باشه و درش دارن، دفع معناش این است که نگذارن پیشگیری بکنن، نگذارن تحقق پیدا بکنه. همین مثال مسئله رو روشن میکنه برای انسان. کس خمری در دستشه، فرضم کنید یه جرعه خورده، خب حالا شما میخواید نهی از منکر بکنید، نهی از کدام منکر؟ یعنی بگید جرعه اول چرا خورده شده؟ جرعه اول خورده شد دیگه، قابل برگشت نیست، قابل این نیست که از بین بره، واقعیت تغییر پیدا نمی کنه. لابد نهی شما در رابطه با جرعه های بعدیه، بگید من نهیش می کنم تا مبادا جرعه ثانیه رو بنوشه، جرعه ثالثه رو بنوشه. هم در رابطه با جرعه ثانیه و جرعه ثالثه این عنوان دفعی داره، نه عنوان رفعی، برای اینکه جرعه ثانیه تحقق پیدا نکرده، جرعه ثالثه تحقق پیدا نکرده. اون وقت اگر در اینجا شما مسئله نهی از منکر رو قائل شدید در رابطه با استمرار تجرع از این خاصه خمر در اصل مطلب ما قائل میشیم. میگم اگر خاصه رو در دست گرفته و عازم برخوردنش ولی هنوز نخورده، اینجا جای نهی از منکره، اینجا باید یک کاری بکنید که نگذارید این شرب الخمر ولو به واسطه جرعه اول تحقق پیدا بکنه. این حکم عقله که مکررم در کفایه رو من عرض میکنم. شما ملاحظه کردید که مسئله اطاعت و عصیان و امثال ظالم این های مسائلی است که عقل مستقلن در رابطه با این ها حکم میکنم و ارتباطی بیشتر نداره. لذا آیه عطی الله رو میگید امرش امر ارشادیه، برای اینکه لزوم اطاعت خدا رو عقل حکم میکنه. دیگه آیه شریفه نمیتونه یک الزامی داشته باشه مگر ارشاد به حکم عقل. این در صورتی که نهی از منکر رو ما دلیلش رو عقل بگیریم. ایشون میفرماید اگر ما دلیل لزوم نهی از منکر رو شرع هم بگیریم، اونم واقعش به همین برمیگرده. برای اینکه اگر شرع هم گرفتی در این مثالی که ما عرض کردیم، موقعیت نهی از منکر چه زمانیه؟ این کسی که یک جرعه ای از این کاسه خمر رو نوشیده، شما عقیدتون اینه که نهی از منکر لزوم شرعی داره، یعنی یک کاری بکنید که کأنه لم یتجرع، کاری بکنید که اصلا مثل اینکه این جرعه خمر رو ننوشیده. شما آسمان هم برید چنین قدرتی ندارید، اون مقداری که برای شما امکان داره جلوگیری از استمرار، و استمرار عنوانش عنوان دستگیست، یعنی حرامی محقق نشده و شما میخواید نگذارید محقق بشه. عنوانش بیش از این نیست، و الا اگر محقق شد دیگه هیچ قدرتی نمیتونه این امر محقق شده رو از واقعیت خودش منقلب بکنه. لذا این دلیل، البته کلام ایشون خیلی مفصله، بعد نکات دیگرم در کلام ایشون هست، اما من به طور تلخیص اون مسائل حساس کلام ایشون رو که میتواند به ما نهروفی ارتباط داشته باشه اونم اشترم ندر این مسئله، در مسئله ای که بداند بایه که مشتری این عنب رو صرف در خمر می کنه، و الا اگر صرف اشتراک و مجرد التزام یا توانیه در تواتیه در عقد باشه میدونه اینکه بایه عالم به این معنا باشه، اصلا مسئله نهی از منکر نمیتواند تحقق پیدا بکند. این خلاصه بیان ایشون بود در این رابطه تا از این شرط دلیل بعدی برسیم.